بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. قرار داشته بودیم که مقداری درباره نماز صحبت بکنیم، بلکه خدا توفیق بده که این عمل که از یک طرف ابتدایی ترین کاریست که مسلمان باید انجام بده و از یک طرف بهترین راهیست که انسان را به سعادت میرسونه و حتی معراج مؤمن نامیده شده است، بلکه بتونیم از این کیمیای الهی، از این اکسیری که خدای متعال در اختیار ما قرار داده، استفاده بیشتری بده. بالاخره شروع کردیم حمد و اذان و اقامه را اول یه مقداری در برای صحبت کردیم، تا اندازه‌ای که عقلمون میرسید و ظرفیت مجلس اقتضا داشت. یه مقدارم در سوره درباره سوره حمد صحبت. معمولا بعد از سوره حمد سوره توحید میخونیم و خیلی انتخاب خوبی هم هست. چون درباره اهمیت این سوره مطالب بسیار بلندی وارد شده. همه عزیزان بزرگان توجه دارن، احتیاج نیست، ولی اشارهی بد نیست. روایات متعددی هست که سوره توحید مساوی با ثلث قرآنه و اگر کسی سه مرتبه بخونه مثل این است که یک ختم قرآن کنه. یه روایتی نقل شده، البته من در سراب نبودم ببینم سندش چی هم نمیتونم اعتبار داره با این حال، ولی روایتی معروفی که روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون روش های تربیت خاصی که داشتن در میان اصحابشون فرمودن کیست که هر شب قبل از خواب یک ختم قرآن بخونه. و اصحاب به هم دیگه نگاه کردن، میزن یک ختم قرآن هر شب آدم بخواد بخونه اصلا مگه میشه هم چیدی؟ چند تا سوال کردن از همین قبیل ها، برای اینکه ادامه پیدا نکنن بقیه طول نکشه، بقیه سوالاشو نمی کنن. سلمان از قد بله یا رسول الله من هر شب یه ختم قرآن. از اونهایی که نشسته بودن تعجب کردن، مثلا اونهایی که مقداری ایمانشون هم قاسنگ می برد و روح ملی‌گرایی و عربیت و این حرفا هم داشتن، اینا اوقاتشون ترش رو گفتن یا رسول الله این دروغ میگه، این عجمی اومده اینجا، ما میبینیم شبها اول شب زود میخواد تا صبح خط قوامنی صادق نمیشن. در باره روزه و چیزای دیگه هم بودم که سوال کردن همین اعتراضات کردن. خب پیداست که حضرت در مقام تعلیم بودن، این نوع روش تربیتی بد نیست، اساتید و اینا هم گاهی از این شیوه ها استفاده بکنن. بعد رو کردم به سلمان گفتن چی میگی؟ شما میگفتی هر شب میخونم، آقایون میگن دارم شما زود میخوابید. از کدی رسول الله خود شما فرمودید که هر کس سه مرتبه توحید را، سوره توحید را بخونه مثل این است که ختم قرآن خونه. من هر شب قبل از خواب سه مرتبه سوره توحید را میخونه. به استناد فرمای شما مثل این است که ختم قرآن. حضرت تصدیق فرمودند. یا یه روایتی هست که در این مأموریتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از طرف پیغمبر اکرم امارتی سرکردگی داشتند برای عده‌ای، وقتی برگشتند حضرت سوال کردند که رفتار علی با شما چطور بود؟ پسندیدید؟ گفتم بله بسیار خوب بود، ولی ما انتظار داشتیم که در نماز سوره های بلندتری میخوند، بیشتر قرآن میخوند و اینا. ایشون همیشه بعد از هم سوره توحید میخوند. سوال کردن حضرت امیرالمومنین، فرمودن آقا من این سوره را خیلی دوست دارم، اینه که همیشه بعد از سوره هم نسمه توحید. حضرت هم تأیید فرمودن که این سوره هم اونقدر فضیلت داره که بر همه سوره های دیگه برتری داره، انتخاب خوبی داشته امیرالمومنین برایشون. البته جهت دیگه هم داشت برای امامت که امام باید رعایت حال اضعف مأمومین بکنه، سوره کوچکی هم در عین فضیلت کوتاه هم هست، مأمومین را خسته نمی کنه. در حال درباره این سوره خیلی فضائل درد شده. خب ما هم متعبد هستیم، آمن ما کلوم نمیم دارم به ناحل چی فرمودن صحیح هست، اما ذهن انسان ذهن کاوشگر زود آرام نمیگیره، اطمینان پیدا نمیکنه. یک اضطراب، سوال، دغدغه‌ای داری که چطور میشه این همه قرآن با این عظمتش، با این آیات زیادش، و این سوره به این کوچیکی مساوی با ثلث قرآن باشه، اون چه خصوصیتی داره؟ حالا من برای تقویت شبهه میگم، اما این شبهه تقویت شیطنت ها میدید. من گاهی کار شیطنت هم باید بکنیم تا بعد بتونیم به خیال خودمون با شیطان مبارزه کنیم. باز شبهه ها رو تقویت کرد نمید جوابش ها. مثلا میگیم این سوره اوصاف قرآن خدا رو زیاد ذکر کرده، معرفی کامله. بعد روایات شأن نزولش هم اینطور وارد شده که کسانی در بعضی روایات یهود، علمای یهود از رسول الله صلی الله علیه و آله سوال کردن که خدا را برای ما معرفی کن، این سبلن آرم اکسه نظرم یه همچه تعبیری. این خصوصیات که تو دعوت میکنی به خدای واحد یگانه، این خدا رو برای ما توصیف کن چجوریه. این وقت این سوره نازل شد و این سوره کاملترین بیان درباره توحید از جهت اخلاص نامیده شده. اخلاص یعنی خالص کردن توحید، یعنی کسی که به این سوره معتقد باشه توحیدش خالصه. در جهت میگه سوره اخلاص، بلا مفهوم اخلاصی که تو این آیه سوره نیست. خب آدم این سوال به ذهنش میاد، ما آیاتی در قرآن داریم که مزامیر بسیار بلندی در باره صفات خدای متعال معرفه اوصاف خدای متعال اسماء و حسنای الهی هست که بعضی از این آیات باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که تقریبا خدا این آیات رو برای قومی در آخر زمان نازل کردی که اونها اهل تعمق در معارف هستن، اونها اینا رو میفهمن. در یه روایتی داره که اشاره کردن به سلمان، گفتن قوم من آزاد، یعنی اهل ایران هستن، علمایی در آخر زمان خواهند اومد که این آیات و حقیقتش رو میفهمند یا بهتر از دیگران میفهمند. از جمله آیات اول سوره حدید و آیات آخر سوره حشر، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خیلی این آیات بلند است از نظر مضمون. یا خدا الله خالق الجار و المصدر و لال اصلاح و الحسنان، صفات زیادی برای خدای متعال در اینا ذکر شده و بیانم شده که حقیقت اینها را تا اونجایی که قابل فهم هست برای انسان ها مردم اون زمان درست درک نمی کردن. علمای آخر الزمان یا قوم من خالق، قوم من هؤلاء، از ایرانیین هستن که اینها اهل تعمق در معارف هستن و میتونه اینا را درک بکنن. خب با وجود اینکه چنین آیاتی هست، این آیه که چند تا کلمه بیشتر نیست، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، هیچ تو افضل از همه اونا، مجموع همه اینها یک طرف، این سوره کوچولو هم میام یک طرف، اینا تقدیر تشوقی از کردم شیطنت میکنم. این چیه حقیقت؟ سرشیه که این سوره به این کوتاهی این همه عظمت داره که مساوی با ثلث قرآنی. سه مرتبه خوندنش آدم قبل از خواب انشاءالله که اینو فراموش نکنیم، همیشه عمل کنیم، خیلی کار آسانی. قبل از خواب سه مرتبه که آدم بخونه انگار یه خط قرآن کنیم. اینه که جهان داره بیشتر دقت کنیم در باره مفاهیمی که در این سوره هست، بلکه خدا توفیق بده فهم بیشتری نسبت به این نظامی پیدا کنیم و بعد بتونیم در نماز هم توجه به اون معرفت ها داشته باشیم. انشاءالله نماز بهتری بخونیم، وسیله تقرب بیشتری به سوی خدا فراهم بشه. حالا این چند جمله رو عرض کردم برای اینکه انتخاب این سوره بعد از سوره هم انتخاب خوبی است، در این حال که خیلی کوتاه هست، ولی عظمت این سوره با هیچ سوره دیگری قابل مقایسه نیست. حالا فی حد نفسه حسن داره که آدم مثلا در نوافلش از سوره های دیگه هم استفاده کنیم، همیشه یک سوره نخونیم، ولی صرف نظر از اون جهتی که اون با همه قرآن و استفاده از همه مفاهیم قرآن مطلوب است، در مقایسه این سوره میشه گفت افضل سوره قرآنی است. البته سوره هم آدم جرات نمیتونه بکنه دیگه بالاتر، چون روایات خیلی زیادی هست که هم حسابش از سایر سوره های قرآن جداست. ما اول میتونیم بگیم بعد از هم برترین سوره ها، فضیلت ترین سوره ها سوره توحید. خب حالا چیه این سوره؟ درباره این سوره و مضامینش بحث های خیلی زیادی شده، بزرگان مفسرین در کتاب هاشون، عرفا در کتاب های عرفانی، خیلی چیزا گفتن که از این کلاس دنده بالاتری. من خودم درست نمی فهمم تا بخوام برای دیگران بیان بکنه. خلق الله للغروب رجالا و رجالا لتسعتن و سریحیم. آن برای یه مرتبه خاصی تهمون کشش داره. میگه اون چه انبیاء و اولیاء و بزرگان رسیدند فهم ما کشش نداره، ما تهم جایی که میکشه باید بریم، خیلی طمع داره بالاترش نداشته باشیم. حالا اون چه بزرگان در باره حقایق توحید گفتن که ما عقلمون نمیرسه و درست درک نمی کنیم، اونها باشه برای اهلش. منظوری که ما عقلمون میرسه سعی کنیم که ویژگی های این سوره را بهتر بفهمیم. وقتی آدم یه نگاهی می کند در این سوره ببینید که یه مضامینی در این سوره هست و از مفاهیمی استفاده شده که شاید در هیچ جای قرآن این مفاهیم به کار نرفت. دو تا صفت در این سوره اسم برای قرآن ذکر خدا آورده شده که در هیچ جای قرآن اینجوری ذکر نشده. یکی کلمه احد هست، خب انما الهکم اله واحد در قرآن داریم، لا اله الا الله، لا اله الا هو به صورت جمله مضمون وحدت خدا را بیان می‌کند، فراغون از جمله. اما اینکه فقط کلمه احد بر خدا اطلاق بشه، میگه الله احد، این هیچ دیگه نیست، فقط تمامیست. و عجب اینه که در کلمات عربی، در کلمات فصحا و بلغای عرب هم کلمه احد به عنوان وحد برای یک موجودی هیچ جا استعمال نشده. در جملات منفی اطلاق میشه، میگه لا احد فی الدار مثلا، اما به عنوان یک وصف همینجوری که چه اطلاق کنند و احدون در تعبیرات ادبی و فصیح عربی، چه عربی قبل از اسلام و چه بعد از اسلام وجود نداره. این ترکیب فقط در مورد خود خدای متعال به کار رفته که الله و احدان. یکی هم سمد هست، این هم اوصاف در قرآن برای خدای متعال اومده، هیچ جا دیگه سمد ذکر نشده، فقط در همین سوره هست که خدا را با نام سمد ذکر کرده. مفهوم لم یلد و لم یولد تفهومش مضمونش در آیات زیاد فراوان داریم، لم یتخذ ولدا و مشابه این مضامین زیاد داریم. اما این دو تا تعبیر، یکی الله احد یکی الله الصمد، این اختصاص به این سوره. بعید نیست که کسی بگه سر اهمیت این سوره و افضلیتش بر سایر سور در همین دو جمله نهفته است. حالا البته بقیهش هم مکمله و میتونه باشید، اما ویژگی های این سوره رو میشه در همین دو وصفی که دعای خدای متعال ذکر کرده و اختصاصا در همین سوره آمده، هیچ دیگه نیومده. حالا بحث در این که با قول شروع شده بعدش هوه آمده، این هوه یعنی چی؟ ضمیر شأن است، زمیر چهن و قصه ادبا حالا ادبیات باش آشنا هستن، وقتی میخوایی مطلب مهمی را بیان بکنن اولش یه بوبه میارن، نکتش این است که توجه طرف را جلب کنن که این مطلب بلندیست، از ذهن دوره، توجه ندارید. معمولا اینجور مطالب ها اتراها میگن زمیر شن یا مهندس که باشم یه زمین قصه. خب این حالا یه بحث عددی داره که چطور اینجوری شروع شده و اینا، خیلی حالا به ایناش نپردازیم، بیشتر اندازه فرصتی که داریم درباره مفاهیم سعی کنیم. بدون شک این کلمه احد که در اینجا برای خدای متعال به کار رفته و در هیچ جای دیگری به کار نرفته، یک ویژگی خاصی داره. مفصلین در اینکه احد با واحد چقدر فرق داره بحث هایی کردن، بعضی هاش هم دلنشینه، قابل قبوله، یعنی زود میشه پذیرفت، خیلی دور از ذهن نیست. یه نکته ای که همه عالم توجه دارن و من شرمم یاد در حضور فضلایی که تشریف دارن نیشدارا جام دست پس کدن، ولی خب چون بعضی نوجوان ها و اینا هم هستن من مخاطب رو اونا قرار دارم. کلمه واحد و احد هر دو شما در فارسی یک یا یکتا مثلا معنی میدونیم، اما اینو دو جور در عربی استعمال میشه. یه وقت هست ما وقتی میگیم یک در یه جایی به کار میبریم که بعدش هم دو سه چهار میتونه بیاد، یعنی مبدع عدد هست. یکی که نصف دو هست، یکی که سلس سه هست، به ترتیب شروع میکنیم، یک دو سه، اعداد طبیعی از یک شروع میکنیم. این یه جور استعمال واحد هست، اینجا رو واحد به کار میبرن، در اینجا هیچ وقت نمیگن احد اسلام خلاص در تعبیرات فصیح. البته در ترکیبات اینو باید استثناء کنیم، احد عشر میگن، اما تنهایی در اینجا وقت نمیگن، میگن واحد اسلام خلاص. یه وقت هست که یک را در یک جایی به کار میبرن که دو ندارن. ما وقتی میگیم یک دو سه، مثل عدد شماره دونه های تصریح میگیم، یک دونه دو تا سه تا تو صد دونه هست، یک شمیش کنیم یک دو سه، قابل شماره شه، قابل اینه که چند برابر بشه تا به سوی بی‌نهایت میل بکنیم. این یه جور به کار بردن یک هست، یه وقت یکی که یکتا و یگانه هست، گاهی در فارسی این به کار میبریم، البته باز هم اینو معنی احد رو درست بیان نمی کنیم. یکی که دو بر نمی داری، در مقابل دو نیست، یک یگانه هست. فرق احمد و واحد و مفسرین بزرگ اینا تقریبا همه همینجور بیان کردن که اگر خدای متعال می فرمود قل هو الله و واحدان، مثل این که انما اله و کم اله و واحدان گفته میشه، این در مورد است که لاعقل مخاطب فرض این را میتونه بکنه یا احتمال این را میده که بیش از یکی باشه، دو تا سه تا باشه، ولی احد در جایی به کار میده که اصلا در مقابل دو واقع نمیشه، یعنی یک بی دو واحد لاثانی. این فرقی که بین احد و واحد گذاشته شد و وقتا اینجا خیلی جای سخن هست که چگونه است که خدا وقتی میگیم واحد است یکی، اون یکی است که دو بر نمیداره. خب اینجاست که بزرگانی داد سخن دادند، از عرفا، از حکما، فلاسفه، اونایی که اهل آشنایی با معارف اسلام بودن، خیلی مطالب اینجا بیان کردن که از کدام بعضیش از کلاس من بالاتره، خود منم درست نمی‌فهمم. اجمالا میشه گفت این تعبیر مبین نهایت وحدت است که هیچ نوع کثرتی براش فرض نشه کرد. یه وقت نمیدیم یک انسان یک نفره، اما در بدنش صدها اعضا و اندام ها هست، میلیون ها و میلیارد ها سلول وجود داره. درسته یکی، ولی یکی که شامل هزارها و میلیونها و میلیاردها جزء و قابل تجزیه هست، میشه جداش کرد، دستش را پاش را دستش هم اندام های مختلفش را. این یه جوری یک بایدیم یک نفره، اما در درون خودش کثرت هایی وجود داره. به لحاظ اون کثرت ها دیگه نمیشه بگن یکی است، باید بگن خیلی زیاده، اعضاء زیادی داره، اجزاء زیادی داره. یه همچون وجودی را اهم در بارش بکار نمیده. واحد میشه گفت، یعنی یک واحد اسلام. چند نفر هستن اینجا میشمارید؟ واحد اسلام سراب یک دو سه واحد اینجا نگار میده، اما اینجا احد اسلام. یک کثرت بیرون از راه هست، هر فرد ما یک انسانی، اما ده ها و صد ها و هزار ها و میلیون ها انسان دیگری هم مثل ما هست و به همین دلیل قابل شمارش میشه. میگیم یک دو سه، یک فردیم، اما فردی است که ثانی هم دارند، ثالث هم داره، افراد دیگری هم مشابهش و مماثلش هستند. اینجا هم به این لحاظ باز احد به کار نمیده. یک تا و یگانه ای که دو نداره، دومی نداره و نمیتونه داشته باشی. حالا چرا نمیتونه؟ خب اون یه استدلال عقلی میخواد که کار حکما و فیلسوفان از بیان بکنه. خب یه نکته های ذوقی هم هست که کار عرفا هست و فرض کنید که بنده اجتماع یاد گرفته باشم ازشون، حالا در مقام بیانش نیستیم. اینجا دلمون میخواد چیزی بشه که بیشتر توجهمون در نماز جلب بشه. اون نکته ای که ما بیشتر از این جهت استفاده بکنیم، توجه انسان به یک موجودی است که قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست. هیچ نوع کثرتی نه در درون ذاتش هست نه بیرون ذاتش، نه دارای اجزایی است بگیم این دستش، این پاش، این اندامش، اون اندامش، و من در خارج از وجود خودش مماثلی داره، دومی، سومی، خدای دوم، خدای سوم، نمیشه داشته باشی. حالا چرا نمیشه داشته از قدر و هم در مقام بیانش نیستیم و ولی ادعا اینه که خدا یه رحمتی دارد که دو برمه میده، قابلش نیست که در مقابلش دومی گفته بشه. خب میدونید که مهمترین مطلبی که انبیا در بارش تأکید داشتن، توجه دادن انسان به یه همچون موجودی که ذهن عادی بشر اینجوری نمیتونه بشناسه. وقتی تازه استدلال هم بکنید که بالاخره او خالقی دارد، این عالم بدون آفریدگار نیست، اما باز تو ذهنش میاد که ممکنه دو تا آفریدگار باشه، سه تا آفریدگار باشه. ذهنهای ساده انسانی با این معلومات عادی که ما به درس میاریم به اینجا نمیرسه که اون خدایی که ما میترستیم و باید بترستیم اون یک رحلتی دارد که قابل تعددی، قابل تکثری. و اصولا این اقدار یک خودم کلامون رو بازی بکنیم، میبخشید اصولا ما خدا رو با افعالش بیشتر میشه. یعنی خوب خدا کلامون رو که قاضی بکنیم، خدای رو که میشناسیم، میترستیم، در مقابلش می ایستیم، سجده می کنیم، خضوع می کنیم، چگونه می شناسیم؟ خوب که میکاویم ذهنمونا یه سلسله مفاهیم فعلی به ذهنمون میاد. اون کسی که عالم و آفریده خالق است، این صفت فعله، از آفرینش شورا میشنسه. اون کسی که مربی انسان ها، صاحب اختیار انسان ها، رب است، باز ربوبیت به یک معنی صفت فعله. اون کسی که روزی میده انسان ها را، باز روزی دادن صفت فعله. و خیلی سای دیگه بیشتر ماها وقتی خدا را بشناسیم تازه با همین صفات فعلیه میشتیم. وقتی درس بخونیم و به خود بیشتر عقلمون را به کار بگیریم و دقت بیشتری به خرج بدیم و اینها، کم کم یه خود داریم با صفات ذات خدا هم آشنا میشیم. اون که اون صفات ذات هم را ابتدان از راه فعل میشه. خب معروف چند تا صفت ذات که درش هیچ حرفی نیست که از صفات ذاته، علم و قدرت و حیات. ولی خب وقتی ما میگیم مثلا خدا حیات رو به چی میشونیم؟ مفهومی که از حیات داریم باز از آثارش که از افعال هست میشنیم. ابتدا حیات خودمون را، حیات موجودات مادی را میبینیم، موجود زنده و موجودیه که فعال از کار میکنه تا شعور داره. مثلا به هر حال اینا یک بین پرانتز بگم و از بشم خیلی توش تفصیل ندن و منترسون نکنن، خدا را اول ما از فعلش میشنیم یا از رابطه که با ما دارد، رابطه که با جهان دارد. آفریدگار ما، رب ما، مالک ما، رازق ما، اینجورا میاد. بعد هم کم کم به صفات ذات خدا پی میبریم که دارای علم است، قدرت است، حیات است. اما آخر با همه دقتهایی که خرج بدیم باز خیال میکنیم علم خدا یه چیزیه، قدرتش یه چیز دیگری، حیاتش یه چیز دیگری، ارادهش یه چیز دیگری، حبش یه چیز دیگری، غناش یه چیز دیگری. بالاخره نمیتونیم ذهنمون را تخلیه بکنیم از اینکه خدا یه موجود بسیطه، در ذاتش هیچ کثرتی نیست. حالا چون همه شما با این مفاهیم آشنا هستید بد نیست اشاره بکنم، با اینکه دلم نمیخواست وارد این مباحث بشم. یکی از ویژگی های کلام شیعی این است که ما قائل هستیم به اینکه صفات خدا عین ذات است. بسیاری از متکلمین مسلمان غیر شیعی به خصوص اشاعره که اکثریت از مسلمان ها را تشکیل میدن، اینا معتقدن که هر کدوم از این صفات خدا یه مصداق جدا از مصداق دیگری داره. معروفه که آره شاید به این تعبیر خودشون نگفته باشن، اما معروفه که اینا قائل به قدمای سمانیه هستن، هشتا قدیم اثبات میکنن. به هر حال علم خدا را غیر از قدرتش میدونن. اون علم یه چیز هم، عالمون یک قدیم و قادرون اینا یک قدیم. ما در بین فرق اسلامی از ابتدا ائمه عطا سلام و ائمه جاییم اینا به ما یاد دادن که علم و قدرت و اینا جدا نیست در خدا، علمش این قدرتشی. ولی خب فهمش برای ما آسان نیست، آخه علم چطور میشه این قدرت بشه؟ ولی خب خبراهیم اینا اثبات کردند و بزرگان زحمت کشیدند و بالاخره حاصلش این شده که ما در خدا نمیتونیم بگیم صفت علمش از صفت قدرتش جدا هست، این علمشه این قدرتشه. خدا یک موجود بسیط بیشتر و حاصل اینه که بعد از همه اینا که خوب دقت بکنیم و توحیدمون کامل بشه و همه صفاتم را این ذات خدا بدونیم، آخر صفات خدا که همه عین هم هستند و عین ذات هم شناختیم، ذات نشناختیم. این ذات خدا بیم چی میفهمیم از ذات خدا؟ آخر همون کسی که عالم آفریده دیگه، باز شد همون خالق. به تعبیر دیگری فنی تر بگیم، عقل به ذات خدا ته نمیبره، فقط یه تعبیر مبهمی میکنه یک موجودی هست که این صفات را داره، اما خود ذات را عقل بهش نائل نمیشه. آیا با دور دیگری میشه شناخت؟ تعبیراتی که در روایات داریم ما و البته بر بزرگان علما و حکمای ما آمدن اینا را پروروندن و به صورت استدلالی اینها درآوردن، این است که خدا را به یک معنا میشه مشاهده کرد، میشه دید، تراه القلوب و حقایق الایمان، نه اینکه عقل بشناسه. شناختن غیر از یافتن و غیر از دیدن است. تعبیر که ما تعبیر فنی میکنیم ازش، میگیم با علم حضوری میشه خدا را شناخت، نه علم حصولی. میشه میگیم عقل به خودتات خدا را دیده نمی کنه، برای اینکه عقل سرکارش فقط با علم حصولی است، با مفاهیم است. اما خدای متعال به روح انسان یک قدرتی داده، نفخ و فیه من روحی، اون یک شرفی داره که میتونه مراتبی، شاید رویت هم مراتب متعددی داشت. بعضی از اولیای خدا لااقل طوری بشن که گویا، ما میگیم گویا، خودشون گفتن حقیقتا که گویا خدا را میبینن. دیدن غیر از دانستن، عقل کارش دانستن است، شناختن است. ولی کسانی که دلشون به نور الهی منور شده باشه و خدا نور علم در قلبشون القا کرده باشه، میتونن یک نه رؤیتی داشته باشن. حالا این رؤیت یعنی چی؟ مسلما رؤیت با چشم که نیست، که چشم آخر هم ادراک و حصولی میشه و اصلا به اجسام فقط تعلق میگیره، اون یک رؤیت قلبی. مطلبی که تو نهج البلاغه اومده و همه شما بارها دیدید و خوندید و چه بسا درسش هم گفته باشید، سوال که از راوی که هم را اعتراف بک، خدا را دیدی؟ حالا تعبیرات مختلف هست، لم اعبد ربن لم اره، یا ما کنت اعبد ربن لم اره، من خدایی که ندیدم عبادت نمیدنم. عزیزم، طرف تعجب میکنیم که خدا را دیدنی لا تراهل امون به مشاهدت العیان، ولیکن صلاح القلوب به حقایق الایمان. این یه رؤیت است بانه دل. حالا دل چیه؟ رؤیت چگونه است؟ انشاءالله خدا قلبی بده ما، لمن کان له قلب، و اون قلب دارای اون رؤیت باشه تا بفهمیم چیه. حالا هرچی بگیم تیپ تاریخی میندازیم. حالا گاهی تیپ تاریکی انداختنش هم بهتر نه انداختنشی، اما باید ببینیم که با این بحث ها و اینا اون مشکل هم میشه. اون یه نوریست که خودش باید بده، راهش هم فقط عبادت و اطاعت. به هر حال انبیا اومدن تا بشر را اول معرفت عقلانیش به خدا تقویت کنن، تصحیح کنن، با بیاناتی که در باره اوصاف خدای متعال ذکر کردن، بحث هایی که با مشتکین و بت‌پرستان و فرقه های انحرافی داشتن، سعی کن اون صفاتی که لایق خدا نیست تمزیح کنن، ذهن را از اون پاک کنن. خیلی از بیانات انبیا جنبه تمزیحی داریم، اینجور نیست، این صفات را نداره، جسم نیست، مرکب نیست و چشم دیده نمیشه، لیس کمثله شیء. بعد هم تا اون اندازه ای که میشه با یک مفاهیم کلی عقلی صفاتی رو به خدا اثبات کنم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم و هو علیم به ذات الصدور و امثاله. این یکی از کارهایی بوده که انبیا نظر داشتن که بالاخره سر و کار اونها اتقان با عقل آدم میزازی، باید عقل را تقویت کرد، تغذیه کرد با مفاهیم صحیحی تا خدا را تو اونجایی که میشه با عقل شناخت که نهایتا همون اسماء و صفات الهی درست بشه. ولی این نهایت حدث انبیا نیست، این قدم اوله. تازه حکما بعد از این که اثبات بکنن با هزار زحمت و مقدمات بسیار طولانی که صفات خدا این ذاتش است و در ذات خدا تکثری نیست، تازه این مفهوم ذهنی این نشد رؤیت خدا، مشاهده خدا. ما یک راه دیگری داریم با خدا، راه دله. اما از بکنم وقتی وقت میگیم دل، نمیدونیم دل یعنی چی و چجوره اون دل با خدا راه داره. همه هم داریم ها، اما خیلی کمرنگ فراموشش کردیم، ازش کار نمی کشیم. برای تقویت اون باید توجهات دل را تقویت کرد. اینم حالا فقط به اجمال از رو برم فعلا از منظمده ساخته هست و حتی بدنش هم درست از وقتش برمیمیاد. ولی بالاخره همه ما گاهی پیش آمده که یک شرایطی غالبا اون وقتی که آدم کارش به استخون میرسی، از همه چیز نیوس میشه، از همه چیز میبره، دیگه اعتماد به هیچ که نداره، میبینه کاری از دست کسی ساخته نیست، که انه از اون دلش راهی باز میشه بیره، یک راهی که انه از اون دلش باز میشه، مثل اینکه یک نوری میتابه به یک جایی ارتباط میداره. شاید هم همه این مور تمامیش اتفاق افتاده باشه که یه وقتی خیلی کار کارمون به استخوان میرسه با اینا آخرش میگه آه خدا، این آی خدا صحبت ای آفریننده ای روزی دهنده نیست، که انهایی کسی میبینم دارم با شرط میزنم. البته که انه نیست، انه هست منطقه چش ضعیفه، کم سو درست نمیبینی. این حالت این مال دله، این جور حالت که آدم توجه پیدا میبینی نه از باب مفاهیم اوصاف اسماء. این حالت اگه تمرین بشه، تمرین بکنه که آدم این توجهش از اون دلش با خدا ارتباط پیدا کنه، مفاهیم رو بذاره کنار، این کم کم مستعد میشه برای این که دلش با خدا آشنا بشه. به تو مناجات و اینا هم خیلی بیشتر لذت با مفاهیم خیلی کار صورت نمیگیره، البته از نبودش خیلی بهتره. انبیا همه همشون اگر بین بوده که بشر را جوری تربیت کنن، بسازن که دلش با خدا ارتباط پیدا کنه، این ارتباط اونقدر وقتی قوی میشه که تا میرسه اون که لم اعبد ربا لم اره، اونقدر عظمت این برای شخص جلوه میکنه که میگه و رؤیتو که غایت و منایه، آخرین آرزوم رؤیت کنید. اون مطالبی که توی مناجات ها به خصوص مناجات های خمسه شب از کلمه یه بار دیگه هست، این خیلی حرفه. مثل امام سجاد با اون عبادت های جدایی بعد میگه آخرین چیزی که آرزوش دارم، بسیار نهایت چیزی که آرزوش دارم برستم بهش رو که ترازه میدم. این از قبیل مفاهیم نیست، این با استدلالات با برهان صدقین هم بدا نمیشید، اینا همه با مفاهیم ذهنی. ما یه چیز دیگری دل باید بدیرن، راه تقویتش هم این است که آدم این توجهات قلبی خودش را تقویت رو بکنه و بهترین جایی که میتونه اینی که تمرین بکنه خود نماز. این باز شاهد در این میشه که به نماز بیشتر اهمیت بده. خب حالا این قل هو الله احد در مقام این است که ما رو با اون وحدتی که مرمال ذات الهی آشنا بکنه. اسم اله در اینجا نمیده توی سوره لا اله الا الله و الهکم اله واحد، اینا در قرآن زیاده، اما اونها اله به یک معنا برمیگرده به صفات فعل، یعنی الذی یلیق ان یعبد. الله که اشاره به ذات خدای متعال است، اون ذات ذاتی است که کثرت بر نمیداره، نه کثرت داخلی، دارای اجزایی است بشه تیکه تیکش کنه از هم جدا کنه، حتی صفاتش از هم دیگه جدا نیست، علمش عین قدرتشه، قدرتش عین حیاتشه. تا اندازه‌ای که ممکنه عقل ما انشاءالله اینا رو بفهمه، که بسیار مهم، اگه اینا نبود که خود قرآن اینا رو بیان نمی کرد. این همه ائمه سلام الله علیهم اجمعین نمیشستن برای شاگردانشون این مطالب را تبیین بکنن، استدلال بکنن، صفات تنزیه خدا را بیان بکنن، تنزیه کنن از صفات جسمانی و صفات امکانی. این معنیش این نیست که ما همه چیز را رها کنیم، درس و بحث و استدلالات عقلی و این حرفا را فقط بشینیم، فقط یک توجه قلب کنیم تا برسیم به اونا. اینا انحرافه، آدمیزاد فقط یک بُعد نداریم، عقل هم نه آدمیزاده و بیشترین کار رو باید از عقل من بکشیم، از عقل هم باید شروع بشیم، مفاهیم هم رو عقل باید درک بکنه، اینا نه رو سبب شمرد و الا باید بگیم کار انبیا رو سبب شمردیم، کار اینه. این توحید صدوق رو شما ملاحظه بفرمایید، این همه روایاتی که ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین در باید توحید بیان کردن، اینا چیه؟ به اون مفاهیم دیگه، اینا همیشه عقل باید میکنه، اینا نباید سبک شمون، ولی باید همت را از این بلندتر کرد، نباید فقط به مفاهیمی که عقل درک میکند اکتفا کرد، بلکه باید خاضعانه در پیشگاه الهی سر خضوع و خشوع در پیشگاه الهی سایید و از او خواست که خودش راهی به دل را باز کنه، دل ما را خودش آشنا، تا برسه به اونجایی که دل بتونه به رؤیت و مشاهده و لقاء الهی نائل بشه. پس اهمیت یکی از ویژگی های این سوره توحید که این تعبیر درش به کار برده، به خاطر این است که عالی‌ترین مفهومی که میتوان بیان کرد در وقت وحدت خدای متعال، این کلمه الله احد است که هر گونه تجزیه‌ای، تکثری، ثانی را از خدای متعال نفی میکنه، لااقل ما را متوجه میکنه به این که اون چه تا به حال در باره صفات خدا و وحدت خدا این حرفا بحث کردیم، اینا بدانیم که سه اینا بشه. فراتر از اینها هم باید بفهمیم وحدت الهی را. اگه کسی اون وحدت حقیقی الهی را فهمیم، اصلا میبینه که جای این نیست که سراغ کسی دیگه میره. همه چیز مال اوست، کسی دیگه چیزی ندارد که آدم از چیزی به خواهد بهش توجهی بکنه. یه اعتنایی به کسی دیگه داشت. یه جمله آخر بگم و دیگه خیلی خستتون کردم. این حرفای خوش با اینا بالاخره هم برای گوینده خسته کننده از هم برای شنونده. بالاخره این درسی را که ما باید از این سوره بگیریم، حالا انشاءالله اگر خدا توفیق داد یه جلسه دیگری هم باز درباره همین سوره صحبت کردیم، اینه که عملا بس عملیشا این بس معرفتیش بود که عقل باید تغذیه بشه با مفاهیم کاملی که هر گونه کثرتی از خدای متعال نفی کند، و بعد دل آماده بشه تا اون نور الهی را به اندازه ظرفیت خودش مشاهده کنه. دوتا سوم نتیجه عملی که ما میخوام از این بگیریم. حالا خدا که یکی سالا چی؟ اونی که ما باید در عمل بیشتر ازش استفاده کنیم اینه که سراغ کس دیگه نهیم، دل به کس دیگه نبندیم، امید اون به کس دیگه نباشه، از کس دیگه نترسیم، هر چی میخوام از او بخواهیم. یه مثال ساده میزنم برای بعضی از نوجوانایی که تو جلسه هستن و دیگه خداحافظی کنن. این توی خانواده ای که پدر مادری هستند و یک دوتا بچه کوچیک و بزرگم دارن، اگه بچه وقتی زور گرسنش میشه بره در خونه همسایه در بزنه، از همسایهشون خیلی هم صمیمی هستن، بگه من گرسنم نان بدید، اون پدر مادر بفهمن چه حالتی برشون پیدا میشه، چه توقعی دارن از بچه شون. توقعشون این بچه این گرسنه میشه یا سراغ مادر و خودش. تو گرسنه بی چرا پیش من نگذاری از پیش همسایه؟ حالا اگه همسایه ای باشه که نامی داشته باشی، اگه همسایه هم چیزی که داره چیزیست که خود این پدر مادر رو مدادن، اون از خود پدر مادر ببره، بره از کسی که اومده از پدر مادرش جدایی کنده بره سراغ اون، میگه تو بیا نیاز من رو رد کن. چقدر این عیبه، تعبیر دیگری نمی کنه، خیلی زشت. آدم بدون پدرش ثروتمند بوده، از ثروت خودش به همسایه بده. امروز نونی که تو سفره همسایه از نونیه که پدر خودش بوده بود. بچه هم سراغ پدر مادر خودش نمیان، بره از نونی که صدقه خرید پدر مادر بوده دادن یا گدایی کرده بهش دادن، یا روی محبت حالا فرسین به اونا داده، بره از اون بگیره. این چقدر باید به پدر مادر بر بخوره نسبت به این بچه ناراحت بشن، این چقدر بچه باید بی ادب باشه، بی معرفت باشه. این یک مثال بسیار کوتاهی بود، کوچکی بود، از انبوه زشتی هایی که همه ما کمابیش مبتلاییم. استثنایش بسیار نادره. همه معتقدیم که خدا یکیست، همه چیز از اوست، اما یا هر وقت هرچی میخوانیم اول میشه سراغ خدا یا میشه سراغ دیگران؟ آیا به وقتی سرمون به سنگ بخوره از همه جا ناامید بشیم، اون وقت آیا بریم سراغ خدا یا نریم؟ چقدر دیگه بنده خودم میگن چقدر پست بنده چقدر ناراه. اگر ما ابنا مراتب توحید را درک کرده باشیم با همون مفاهیم عقلیش، حالا مشاهده قلبی و اینهاش پیشکش، رسیدن به این که همه صفات خدا این ذاتش است و هیچ شر کسرتی نداره، این اینا همش پیش همین رو بدونیم که خدا رازق و رازق او. آیا جا داره که برای نیازمون دل به کسی دیگری ببندیم، ببینیم کی به ما کمک میکنه؟ اینو برای یه روزی نگه داریم، اگه حاجتی داشتیم بتونیم ازش استفاده کنیم، یا بریم تملق بگیم تا اینکه کمکی به ما بکنه. این میسازه به اینکه ما واقعا خدا را رازق میدونیم. او واحد است در رازقیت، حالا احدیتش بمونه. اون چه ما باید بیشتر بیاموزیم، اونایی که امثال بنده از میکنم در این سطحی که ما هستیم، اون سطوح عالیش مال بزرگان که کلاسشو از ما خیلی برازه، اینه که در عمل سعی کنیم نیازهامون رو از خدا بخواییم، لاقل اول از او توجه کنیم، بعد بگیم خب خدای حالا تو به وسیله کسان اینجا میریم من سرا رو اسباب بریم. اما اصلا خدا رو فراموش کردن، هم مشکلی پیش میاد انگار مشکل گشایی نیست. یه چهار تا موجود پست تاغی یاغی رنده شده ای داره خانه خدا، یه عده مؤمنین را میترسونن که شهرتون را خراب میکنیم، بمبارون میکنیم. مؤمن باید بترسه. اینا کی هست؟ اینا اصلا اسم انسان بهشون نمیشه اطلاق کرد. یه جونور وحشی برنده تحریک میکنن مؤمنین، بندگانی که با خدا ارتباط دارن، اینا باید از اونا بترسه. باید به اندازه یک صد به اونها اعتماد نکنن، بنزه یک فکر، نه این که حواظشون پرد بشه اگر آمریکا حمله کرد به ایران چه خاکی به سر کنیم. مگر خدا مرده؟ مگر خدا وعده نمیده که مؤمنی به یاری میکنیم؟ ما داریم در خانه دشمن خدا در مقابلش حضور بکنیم، دستامون رو بلند کنیم، تسلیم بشیم که مبادا به ما حمله کنن. یعنی ما کجای شرکیم و سوره توحید کجای توحیده؟ اولین درسی که ما باید از سوره توحید بگیریم که بسیار مرتبه نازلی از اون معارفی که این سوره به ما القا میکنه، اینه که حاجتمون از خدا بخواییم، مشکلمون رو حلش از او بخواییم، رافع نیاز رو او بدونیم و از هیچ چیز جز او نترسیم و از هیچ کس جز او امیدوار نباشیم. امیدواریم خدا شمه ای از این معرفت ها را به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.